اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین. به جزء 8 رسیدیم سوره اعراف و الان آیه 31. ای فرزندان آدم، اونجا که خدا میگه بنی آدم، معلوم میشه که این مربوط به کل انسان ها و از مشترکات همه ادیانه. میگه یا ایها الذین آمنوا، یا بنی آدم، یعنی این مربوط به بنی آدم، حالا هر دین میخواهش. ای بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی نزد هر مسجد به هنگام نماز لباس و زینت خودتون رو برگیرید، با زینت برید مسجد، با لباس کثیف و لباس کار مسجد نرید. چرا دخترها میگن مامون بریم عروسی؟ چون دخترای کوچولو میبینن مادرش وقتی بره عروسی خودش آرایش میکنه، ولی دختر میگن مامون بریم مسجد، چون با لباس ساده میره مسجد. اگر مسجد جای زینت باشه همه بچه‌ها جذب میشن، چون انسان سالن عروسی رو دوست داره، مسجد باید مثل سالن عروسی باشه. زن هر چی طلا داره به خودش آویزون کنه وقت نماز، و طلا که بر مرد حرامه، مرد بهترین لباس بپوشه و عطر بزنه. زینت را معنا کردن خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت امام جماعت عادل زینت، آراستگی ظاهر زینت، عطر زدن، لباس زیبا پوشیدن زینت، دستها رو هنگام رکوع و سجود در نماز بلند کردن زینت، در نماز عید و نماز جمعه از مصادر زینت. امام مصطفی علیه السلام وقتی می‌خواست بره مسجد بهترین لباسش رو پوشید و میگفت ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا جمیل و جمالم دوست داره. و بعد این آیه رو میخوند، میفرمود که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. همین آیه 31 که ما تفسیر میکنیم، امام مصطفی لباسش هیچ می‌پوشید و وقتی میرفت مسجد میگفت خذوا زینتکم عند کل مسجد. این یه خوزو زینت کن، زینت رو بگید پیداست استفاده از زینت مورد رضای خداست، چون اگر مورد رضای خدا نبود امر نمی کرد خوزو زینت کن. منطبات کنترل بشه این زینت کجا، تو مسجد زینت، نه حال دخترها خودشون آرایش کنن بره دیگران. لا یبدین زینت هن نه الا، در قرآن داریم که خانوم ها زینتشون رو نشون غیر شوهر و پدر و برادر ندن، یعنی محرم و نامحرم رو دقت کنن، یعنی علاقه به زینت فطریه. انسان زینت رو دوست داره، خدا هم این دوستی رو تایید کرده، گفتم مسجد برید با خودتون زینت ببرید. حالا زینت مسجد چیه؟ المال و البنون زینه، خود و زینت کن انده کل مسجد، در جای دیگه میگم المال و البنون زینه، مال و فرزند زینت، هم مسجد میدید زینت ببرید، یعنی مسجد میدید مال هم بذار جیبت، یه خود پول بذار جیبت، اونجا یک گرسنه رو سیر کن. بچه زینت مسجد میدید دست بچه رو میگی ببر که بچه هم با نماز آشنا بشه. المال و البنون زینه، خود زینه، مال و فرزند زینت، مسجد میری زینت ببر، یعنی مسجد میری مال به جیبت بده، پول بده جیبت، و مسجد میری بچه هم ببر. منتها بعد فرمود که کلو وشتبو ولا تصرفو، بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید. اسراف در چیزایی که اگر در راه معصیت بشه کمن باشه اسرافه. کلو وشتبو، بخورید بیاشامید ولا تصرفو، زیاد نخورید. چه پزشک مسیحی فرمود کل، چون حدیث داریم المعدتو بیت و کل دا، معده خانه همه مرض هاست، یعنی معده بلا و آدم در میاره. بخورید بیاشامید، پرخوری نکنید. یه پزشک مسیحی گفت کل طب تو همینه، بخور بیاشام پرخوری نکن، معده اتاق همه درد هاست، همین آیه اگر عمل کنن خیلی از مشکلات حل میشه. نکاتی که تو این آیه هست که مسجد که پایگاه مسلمان هاست باید آراسته زیبا و با جاذبه باشه، و بهترین و زیباترین لباس رو بره بهترین مکان ها به کار برید. مسجد بهترین مکان هست، پس بهترین لباس رو بپوش. از این معلوم شد اسلام هم به باطن توجه داره. در سوره مؤمنون میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، در نماز خشوع و توجه و حضور قلب و عشق و گریه، هم گفته زینت. یعنی اسلام هم به باطن توجه داره، هم به ظاهر، هم به کیفیتی گفته در نماز خشوع، هم به کمیتی گفته بر الله کثیرا، یعنی هم زیاد ذکر خدا کنیم هم با کیفیت. زینت در نماز فرضی هم مستحبه، یعنی تنهایی هم نماز بخونی عطر بزن، اما در مسجد سفارش شده. اول میگه نماز، بعد میگه غذا. اول میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، بعد میگه کلوا واشربوا، یعنی اول نماز بعد نهار، اول نماز بعد شام. اول گفته خذوا زینتکم عند کل مسجد، بعد گفته کلوا واشربوا، کلوا واشربوا بعد از مسجد. این یعنی رده بندیه، اول توجه به روح و معنویت، بعد توجه به جسم. صرف جویی محبوب خداست، بهره گیری از زینت و غذا باید دور از اسراف باشه. لا تصفو انه لا يحب المصطفین. آخر آیه فرمود خداوند مصطفین رو دوست نداره. در جای دیگه میگه اهلکنا المصطفین، نگه دوست نداریم مصطفین رو هلاک کردیم. اگر ما صرف جویی کنیم، هر انسانی رو کره زمین یک لقمه کمتر بخوره، 5 میلیارد جمعیت اگر داشته باشیم یا 6 میلیارد، 6 میلیارد لقمه چقدر درست سیر میشه؟ اگر هر خانه یه لام خاموش بشه چقدر برق زیادی داریم؟ اگر از هر خونه یک پیراهن اضافه بره بیرون، 7 میلیارد پیراهن داریم. فقر فقرا به خاطر اسراف گروه دیگه است. شکم گرسنه ای نیست مگه که کنارش آدم پرخوریه. بیخونه ای نیست مگه که کنارش ساختمان های برچیه. اینجا میگه لا یحب المصرفین، مصرفین رو دوست نداره. در جای دیگه میگه اهلکنا المصرفین. آیه 32، قل من حرم، بگو چی کسی حرام کرده زینتی رو که خداوند برای بندگانش پدید آورده؟ زینتی که خدا برای بندگانش پدید آورده چرا بر خود تو حرام میدونید؟ همینطور که خدا میگه چرا حرام را حلال میدونید، میگه چرا حلال را حرام میدونید. ادهی حرام را حلال میدونن، ادهی حلال را حرام میدونن. ای آیه میگه چرا حلاله ها را حرام میدونید؟ کسی که حلاله چرا بر خود حرام میکنید؟ عثمان بن مظعون یکی از اصحاب پیغمبر، خدمت پیغمبر رسید، با آقا من تصمیم میگرفتن اول که میخوام خودمو اخته کنم و نسلم قطع بشه، از همسرم فاصله بگیرم، از جامعه فاصله بگیرم. و اگه کار حضرت هموز کار غلطی کرد، کار غلطیه، اخته کردن نمیشه، برو با همسرت زندگی کن، اگر فشار شهوتر برای کنترلش روزه بگیر، میخوای ریاضت بکشی برو مسجد، میخوای تو بیابونو بروی برو جبهه، برو حج، برو عمره، از عقل استفاده کن، از همسر استفاده کن، از مال دنیا بده دو مدت به فقرا بده. چرا حالا میخوای که خودسازی کنی دست به کارهای غلط میزنی؟ میخوای سر به بیابونا بذاری برو جبهه، از دنیا بده دو مدت اموال به فقرا بده، شهوت به فشار میاره روزه بگیر. ببین از خانم و از عقل استفاده کن. یکی دیگه هم به نام عاصب ابن زیاد، اونم تصمیم گرفته بود که شیوه زندگی خودش رو تغییر بده، از حلال ها و لذت ها کنار بگیره. حضرت علی علیه السلام احضارش کرد و گفت تفکرت غلطه، راهت غلطه، علی کارا رو نکن. یکی به امیرالمومنین به امیر رو گفت آقا شما خودت چرا ساده زندگی می‌کنی؟ فرمود من رهبرم، رهبر باید زندگیش رو شمعک بشه که فقیرترین مردم کره زمینم وقتی خودشون یاد رهبر افتاد میگه حالا ما زندگی ساده، رهبر زندگی ساده. محساب من جداست. یه وقت حضرت امیر میخواست بیانه فرو ابن عباس رو بفرسته فرو خوارج. خوارج آدم های خیلی احمق و متحجر بودن. فرمود لباس شیک میپوشی، عطب خوب سوار میشی، که بگی ما یاران امیر المومنین ایتونی که از دنیا متنفر بشیم، دنیا حلالش حلاله. ای آیون فرمود چرا حلال خدا رو حرام میکنید؟ ما افرادی رو شنیدیم که مثلا خربزه وقتی شیرینه آب می‌ریخت توش که لذت خربزه نبره. بابا خود خدا خربزه شیرین آفریده، چرا خربزه شیرین آب توش می‌ریزی بیمزه‌اش می‌کنی؟ خیلی اگه آدم خوب هستی نخواب یا کم بخور یا خودش رو به فقیر بخوره. قول بگو. این میگه قول یعنی پیغمبر مسئول مبارزه با بدعت هاست. یه جایی که بدعت و تندروی پیدا میشه پیغمبر باید جلوی تندروی ها و کندروی ها رو بگیره. من یه وقتی اول انقلاب بود یه جای دعوت شدم تو عروسی نون و پنیر هندونه دادن. داماد گفت چرا غذا خوب یعنی غذای بهتر ندی؟ گفت من چون انقلاب شده میخوام حزب اللهی بشم و میخوام مثل امیرالمومنین. گفتم ببین این دختری که الان عروس شده از زنت شده، این وقتی کوچولو بود به دنیا اومد اسلام گفت به افتخار این دختر کوچولو یه عقیقه، یعنی یه گوسان بخوش گوشش رو مردم. اون زمانی که دختر نه بلد بود راه بره، نه سواد داشت، نه بلد بود حرف بزنه، اسلام گفت یه گوسان قربونی که گوشش رو مردم. حالی که عروس شده، با سواد شده، با کمال شده، با جهازی اومده خونه تو، وقتی یه گوسان براش نمیکشی، نداری، حساب جداست. اما اگر داری این زهد نیست، بسیار کار غلطی کردی داره عروس آوردن نون پنیر هندو ندادی. از همه گذشته این غرور بگیردت، فردا میگی من آدم خوبیم که تو عروسی نون پنیر هندو ندادم، مردم همه بدن. یعنی یه شیطو از همین را وارد میشه و تو رو گول میزنه که تو از همه بهتری. ایچه گفتن ساده بپوش، حدیث داریم ساده بپوش لعلا ید دلفخ فیکه مثلکا،
لباس ساده بپوشی که باد نکنی، اما گاهی آدم با لباس ساده باد میکنه، پس نه لباس زیبا پوشه. شما اگر با دوچرخه غرور میگیره سوار ماشین شو، اگر با ماشین غرور میگیره سوار دوچرخه شو. تو الان با این نونه پنیر هندونه غرور خواب گرفتید. قل پیغمبر به مردم بگو من حرم چی حرام کرده از زینت خدا را؟ این گفته زینت الله، این که نسبت زینت به خدا داده شده پیدا زینت خدا، چیزی بعد به خدا نسبت داده نمیشه، مثل بیت الله، کتاب الله، اینا بوده زینت الله. این زینت الله یعنی پیدا زینت خوبه که خدا به خودش نسبت داده. بگو چی حرام کرده از زینت خدا را که اخرج العباده، من اینا رو برای بندگان خودم حرام کردم. انسان فطرتاً زینت دوست داره، وقتی فطرت زیبا دوستی داره پس باید وجود زیبا و زینتی باشه. اگر تو بدن ما معده هست پس باید بیرون غذا باشه، اگر آتش هست پس باید بیرون آب باشه. امام در نامه‌ای که به گورباچوف نوشت، نوشت در وجود ما هرچی هست بیرونم باید یه وجودی باشه. تشنگی توه، بیرون باید آب باشه. گرسنگی توه، بیرون باید غذا باشه. در درون احساس نیاز به همسر پس باید بیرون یه همسر باشه. بعد امام خمینی به گورباچوف نوشتن که چون در انسان وجود بی‌نهایت طلبی در انسانه، همینطور که آتش و تشنگی و شهوت و اینا هست، در انسان یه چیزیست به نام غریزه بی‌نهایت طلبی. یعنی انسان میخواد تا بی‌نهایت، پس باید یه بی‌نهایتی باشه که من سراغ او برم. نمیشه چیزی در درون باشه پاسخش بیرون نباشه. همینطور که پاسخ آتش آب، پاسخ گرسنگی غذا، پاسخ شهوت هم همسره، پاسخ این میل به بی‌نهایت هم باید یه وجود بی‌نهایتی باشه که اون خداست. قل من حرم، انسان فطرتاً زینت دوست داره، پس باید وجود زینت هم باشه. اخرج العباد، خداوند این زینت ها رو برای بندگانش پدید آورد. و طیبات من الرزق، چی حرام کرده رزق طیب را؟ رزق حلاله طیبه. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، مؤمنین از این میوه استفاده کنند، از این غذاها، از طیبات، زینت ها استفاده کنند، منتها خالصتاً یوم القیامه، روز قیامت دیگه کفار محرومن از اینها. بعضی ها یه طور تفسیر کردن که رزق و زینت دنیا آمیخته با انواع تلخی هاست، ولی رزق و زینت آخرت دیگه بی‌قصد است، خالصتاً یوم القیامه. به هر حال اصل در بهره گیری از زینت ها و طیبات مباح بوده نمیگه که دلیل داشته باشیم. تا دلیلی نداریم که حرامه، اصل اینه که همه زینت ها، همه خوردنی ها حلاله. اگر دلیلی آمد که نخورد چشم نمیخوریم، وگرنه اگر دلیلی نبود اصل در همه چیز اینه که مباح و حلاله. استفاده مناسب از زینت این ارزش داره، به خصوص وقتی میگه خذو زینتکم عند کل مسجد، در آیه قبل میگه برید مسجد. آخه وقتی آدم لباس شیک پوشید و عطر زد رفت مسجد، این هم احترام به عبادت احترام کرده، یعنی این احترام به عبادت، احترام به امت، احترام به خداست، احترام به جامعه اسلامیه. اینا باید مواظب باشیم که هم به بندگان خدا احترام کنیم، به عبادت خدا احترام کنیم، سبب ایجاد جاذبه و ترغیب عملی دیگران یه مسجد بیان. در آیه قبل فرمود مسجد میرید زینت میبرید، یا آیه میگه کی زینت حرام کرده؟ اسلام با زهد نابجا مخالفه، اسلام با ریاضت نامشروع مخالفه، و راه رسیدن به خدا اینی که انسان امور حلال و طیب رو ترک کنه. میخوای به خدا نزدیک بشی، راهش اینی که از همسر جدا شی، از زینت جدا شی، از طیبات جدا شی. راه رسیدن به خدا اینها نیست. اسلام دین فطرت، دین اعتدال، هم نیازهای طبیعی و جسمی رو توجه داره و هم نیازهای معنوی رو. قیامت مخصوص مؤمنینه، للذین آمنوا خالصتا یوم القیامه. علم عالم جایگاه ویژه‌ای نزد خدا دارن، کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون، برای آدمای آگاه ما تو بیان کردی، یعنی افراد عالمن که میفهمن که زیبایی اسلام را که اسلام گفته هم دنیا هم آخرت، تو این قرآن 115 کلمه دنیا، 115 تون کلمه آخرت، خیلی قشنگه مهندسیش. استفاده از طیبات بکنید ولی پرخوری نکنید، از این از استفاده بکنید اسراف نکنید. این هم دستور به اعتدال. ما متاسفانه یا تون بریم یا خون بریم، تو همین کشور ایران هم 40 ستون داریم هم 20 ستون. 20 ستون اینه، اصل ستون نداره، 40 ستون 40 ستون داره، حال نه 20 ستون نه 40 ستون. اینها افراط و تفریط هایی که در همه متاسفانه میبینیم. حلال ها بیشمار است، فقط حرام ها کد داره که چند تا حرامه، باقی چیزا همه حلاله. قول به مردم بگو انما، فقط چند تا چیز حرام، انما حرم ربی الفواحش. فواحش جمع فاحشه، گناهی که زشتیش بر همه آشکار باشه. ما ظهر منها و ما بطن،
فحشا حرام است. خدا حرام کرده فحشا را، چه ما زهر پیدا باشه چه ما بطن پیدا نباشه. در زمان جاهلیت میگفتن زنا، اگر کسی نفهمی طوری نیست، زنای علنی رو میگفتن، بجه زنای آشکار را بعد نمیدونستن، روا میدونستن. فرمود نخی، زنا حرام است، ما زهر چه لو بره چه ما بطن لو نرم. ولی اسم، اسم گناهی است که دنبالش سقوط انسان باشه. ولی اسم والبغی، بغ تجاوز به حق دیگرانه. چی حرام است؟ فحشا حرام است، اسم حرام است، بغی ظلم به دیگرانم حرام است. والبغی به غیر حق. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. و این که سرکشی به ناحق حرام است، شریک قرار دادن چیزی برای خدا که او دلیلی بر حقانیتش نازل نکرده. ما کنار خدا، غیر از خدا، کنار خدا به چیزی عشق ببرزیم، اونو معبود قرار بدیم که هیچ استدلالی نداره، چون مشکل استدلالی نداره، خدا پرست استدلال داره، اینم حرامه. حرام است ما شرک ببرزیم به چیزی که هیچ استدلالی بر حقانیتش خدا نازل نکرده. دیگه چه حرامه؟ و انتقول و علالله ما لا تعلمون، حرفی بزنیم که اطلاع نداریم. پیغمبر اسلام فرمود اگر کسی بدون علم آگاهی حکم صادر کنه، فرشتگان آسمان و زمین بر او لعنت میکنن. در روایت زراره از یاران امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام پرسید حجت خدا بر بندگانش چیه؟ فرمود اینکه بگن یقول ما یعلمون و یقفو عندما لا یعلمون، هرچی میدونن بگن، هرچی نمیدونن حرف نزنن. لا تخف ما لیس لک به علم، پیگیری نکن چیزی که علم نداری، یعنی رو حدس و خیال و تخمین و سوء ظن دنبال چیزی رو نگیر. ان نفسم اول بشر اول فؤاد کل اولاک کان انهم مسئولا، چشم و گوش و دل تمام اینها روز قیامت مورد سوال قرار میگیرن. به گوش میگن این چی شنیدیم، به چشم میگن چه دیدی. انسان نمیتونه برای گفته کل اولاک، کل اولاک غیر چشم، این چشم و زبان ازباب نمونه بود، یعنی کلمه کل اولاک لازم داشت. میگه ان نفسم اول بصر اول فؤاد کان انهم مسئولا، میگه کل اولاک یعنی استثنا نمونه بود، کل اولاک یعنی کل عضوین. از زبون گفتن چی گفتی، چرا گفتی. خب پس ببینید این آیه چی میگه؟ میگه هر چیزی بر شما حلال است، حرام ها یک، فحشا حرام است چه مردم بفهمند چه نفهمند، ظلم به مردم حرام است، کارهایی که سبب سقوط شما میشه حرام است، شرک حرام است، بدون علم حرف زدن هم حرام است. قاضی بدون علم قضاوت کنه، گوینده بدون علم حرف بزنه، معلم و استاد سر کلاس چیزی که نمیدونه به هم ببافه، اینا حرامه. خب نکاتی که این آیه استفاده میشه اینه که میگیم اول گفته ان محرم ربی، حرم ربی، حرم ربی، رب یعنی مربی، مربی من حرام کرده، یعنی اینم که حرام کرده چون میخواد من تربیت میکنه، چون مربی منه، در راستای تربیت من گفته این کارو نکن. مثل پزشکی که در راستای سلامتی مریض میگه این غذا رو نخور. حرم ربی، حلال ها خیلی هستن ولی حرام ها اندکن. در قرآن میگه انما، انما فقط، فقط این چند تا چیز حرام است، یعنی نسبت به حلال ها آمار، البته چند تا چیز دیگه هم هست، چند تا آیه دیگه هم در انما حرمه، چند تا دیگه هم داریم، یعنی حرام ها شماره ایه 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا، ولی حلال ها زیاده. شما مثلا همه میوه حلاله، ممکنه یکی دو تاش حرام باشه، حلال ها بسیار. انما حرمه ربی، گناه گناهه چه مردم بفهمن چه نفهمن، ما ظهر و ما بطن. اسلام عیب گناه را حساب نکرده که چون مردم فهمیدن، حتی برای نابینا نمیبینه، چه بخندی چه عبوس کنی نمیبینه. اما یه سوره داریم عبث بتولا، قرآن میگه چرا برای نابینا عبوس کردی، نمیگه چون او فهمید بهش برخورد، نابیناست اصلا چشم نداره، عبوس شما رو ندید، اما چون یه نفر تو جلسه به نابینا عبوس کرد، خدا انتقاد میکنه که او نفهمید، اما کار تو بد بود، عبور از چراغ قرمز بده ولو پلیس نباشه. ما ظهر منها و ما بطن. مشرکین برای خودشو استدلال ندارن. در تبلیغ و نهی از منکر، یعنی اگه خواستیم چیز رو تربیت کنیم، اول باید راه حلال رو نشون بدیم، بعد راه حرام رو. اول گفتیم آیه قبل میگم قل من حرم از زینت الله، از همه زینت های الهی استفاده کنیم، بعد دیگه حرامی چند تاست. این نوار رو گوش بده، اون نوار رو گوش نده. ازدواج بکن، دنبال فحشا نرو. یعنی اگر خواستیم مردم را تربیت کنیم، اولادمون و شاگردمون و دوستمون رو خواستیم موعظه کنیم، باید اول یه راه های حلالی رو طرح کنیم، یه اردوهای حلال، یه سفرهای حلال، یه گفتگوهای حلال، طنزهای حلال. به هر حال انسان نیازهایی داره، اون نیازها را اون تا اونجایی که حلاله اشباع کنیم، بعد بگیم این کار انجام نده. خب استدلال یک نوعی افاضه الهیه، چون یه مالم یونزل به سلطانا، خدا که بر این راه چج مشرکین استدلالی نازل نکرده. پیداست استدلال یک هدیه که خداوند نازل میکنه، یونزل به سلطانا. استناد هر چیزی به خدا باید متکی به علم باشه و هر گونه ادعایی خصوصا در مورد هستی باید با دلیل باشه. میگه به چه دلیل، با چه منطقی، رو چه توجیهی، چه منطق و استدلال و برهانی دارید که سراغ غیر خدا میرید؟ این آیه، آیه 33 تمام. پس پیامش شد: یک، حلال ها زیادن، حرام ها کم. دو، اول حلال ها رو بیان کنید، بعد بگید این کار حرامه. سه، اگر خدا میگه این کارا نکو، این کار نکو، چون مربیه تو، حرم ربی، چون میخواد تو رو تربیت کنه، میگه دست به این کارا نزن. چهار، گناه گناهه، چه مردم بفهمن چه نفهمن. پنج، هر کاری باید استناد و مستدل باشه. مالم یونزل به سلطان، اگر خدا یه چیزی رو سلطان نستدلال، اگر خداوند یه چیزی رو علم و سلطنت و علمی، اگر منطقی خدا بر ذهن تو نازل نکرد، معلوم میشه منطق و استدلال یک هدیه الهی که خدا به ذهن انسان نازل میکنه. بدون منطق حرف نزنید. حرام است بدون منطق حرف زدن، حرام است بدون علم قضاوت کردن. حرام ها اینهاست. والسلام عليكم ورحمة الله.